رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. بحث در باره این بود که مکتب مارکسیسم علاوه بر این که در طبیعت قائل به حرکت دیالکتیکی هست و پیدایش هر پدیده طبیعی را معلول تضاد درونی خود شیء میدونه، حرکت دیالکتیکی را در فکر و اندیشه هم مؤثر میدونه و به عبارت دیگه قانون دیالکتیک را هم بر جهان طبیعت و هم بر جهان فکر و ذهن حاکم میدونه و نتیجه میگیره این که فکر انسان هم دارای سیر تحولی و تکاملی است و بنابراین هیچ فکری ثابت و مطلق نیست، بلکه هر فکری برای زمان خاصی و دوره خاص محیط و نسبت به اون حرکت و نسبت به مراحل تاریخی بعد اون فکر بی ارزش میشه و باید فکر کامل تری جانشین اون بشه. پس نتیجه این که هیچ نوع ادراکی که مربوط به هیچ گونه از علوم انسانی یا علوم طبیعی و یا ریاضی و یا فلسفی باشه ارزش مطلق نداره و همینطور نتیجه میگیرند اخلاق هم اخلاق مطلق نیست، نسبی است. قوانین اجتماعی هم باید نسبی باشه، قانون مطلق معنا نداره و به طور کلی تمام شناخت‌های انسان محدود به شرایط تاریخی خاصی است و از این معنا تعبیر میکنند به حقیقت نسبی یا دیالکتیک در فکر. البته حقیقت نسبی اصطلاحات دیگری هم داره، ولی اون چه اونها منظورشون هست و قبول دارند به همین معناست. عرض کردیم برای این مطلب سه تا دلیل به اصطلاح اقامه کردند. یکی این که تجربه نشون داده که علوم انسان تدریجاً رشد کرده و این پایه علومی که امروز وجود داره همیشه وجود نداشته. مثلا 2000 سال پیش بشر یک جوری فکر میکرده و یک اندازه از علم بهره‌مند بوده، تدریجاً علوم تکامل پیدا کرده، در 1000 سال پیش تکامل بیشتری داشته و امروز به یک نقطه ای از اوج رسیده و البته بعد از این هم تکامل پیدا خواهد کرد تا بی نهایت و تصریح می کنند که هیچ وقت علم انسان به نهایت نمی رسه و هیچ حقیقت مطلقی را هیچ وقت انسان نخواهد یافت، بلکه ما تدریجا به سوی حقیقت نزدیک می شیم. راجع به این دلیل در جلسه قبل صحبت شد که تکامل باید ببینیم که در چه زمینه ای وجود داره و در اثر چه عواملی به وجود میاد. خلاصه جواب این است که ما سه جور ادراک داریم. یکی ادراک های جزئی و شخصی، یکی ادراک های کلی در زمینه علوم و یکی قوانین عام متافیزیکی و ریاضی. قضایای شخصی را ما با ادراک و تجربه و حس مباشر درک می کنیم، یعنی مستقیماً با خارج تماس می گیریم ما و با تماس مستقیممون یک واقعیت شخصی و جزئی را درک می کنیم، مثل این که چشم باز می کنیم و می بینیم شخصی جلوی ما نشسته. این معنا که فلان شخص در فلان مکان به فاصله مثلا چند متر جلوی من قرار گرفته، این یک قضیه جزئی و شخصی است. این قضیه را اگر با تمام قیودش ملاحظه بکنیم، یعنی در زمان فلانی و در مکان فلانی به چه فاصله ای مثلا این شخص وجود داره، این برای همیشه ثابت هست و هیچ تغییری درش پیدا نمیشه. یعنی هزار سال دیگه هم که باشه، این قضیه با همین قیود هیچ تغییری نمی کنه. در فلان لحظه ای از زمان، در فلان نقطه ای از مکان، فلان پدیده ای اتفاق افتاد. با این قیودش وقتی لحاظ بکنین، هیچ تغییری درش پیدا نمیشه. همونطور که میگیم مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در فلان سال در فلان شهر متولد شد، یا در فلان سال مبعوث به رسالت شد، این یک قضیه شخصی است. با قید زمانی و مکانیش وقتی ملاحظه بکنین، هیچ وقت تغییر نخواهد. یه روزی نمیشه که سالش عوض بشه، مکانش تغییر بکنه این قضیه. بله، وقتی قید زمانیشو در قضیه لحاظ نکنیم، بله در یک حالی صادق است، در یک حالی صادق نیست. میگم الان فلان شخص جلوی من نشسته است، لحظه بعد بلند میشه میایسته. وقتی الانش رها کنم، وقتی میگم فلان شخص ایستاده است یا نشسته است، دیگه صحیح نخواهد بود. ولی وقتی قید زمانیش رو لحاظ کنم، در کدوم لحظه از زمان، در کدوم مکان، با این قید هیچ وقت تغییری نمی کن. یک نوع دیگه قضایا داریم، قضایای کلی که در علوم به کار میره. این قضایا کلیتش مرهون تجاربی است که این تجربه ها به طور کامل انجام بگیره تا ما بتونیم علت واقعی یک پدیده را بشناسیم. اگر این تجربه ها دقیق باشه و کاملا علت حقیقی یک پدیده را و شرایط وجودش را به ما معرفی کنه، یک قانون علمی ثابت و کلی به دست میاد که در اون هم هیچ وقت تغییری پیدا نخواهد شد. ولی شرایط تجربه همیشه به طور کامل برای بشر مهیا نیست، و حتی امروز هم که این همه ابزار علمی ترقی کرده و وسعت پیدا کرده، هنوز دانشمندان میگن شرایط آزمایش در همه پدیده‌های علمی کافی نیست. قضایای علمی چون که تجربه کامل همیشه وجود نداره و برای بشر میسر نیست، این است که کلیت کامل و قطعیت نمیتونه داشته باشه. یه وقتی آدم خیال میکنه که با یک تجربه کاملی یک پدیده‌ای را شناخته، بعد معلوم میشه که تجربهش ناقص بوده. این نقص مال ابزار تجربه بوده و یا مال محدودیت تجربه که در یک زمینه خاصی تجربه شده، در زمینه‌های دیگه تجربه گسترش نیافته. نتیجه‌ای که به عنوان یک نتیجه کلی و یک قانون علمی از این تجربه ها گرفته شده، از اول صحیح نبوده. نه اینکه برای یک زمانی صحیح بوده، وقتی بطلانش ثابت شده یا نقص تجربه ثابت شده، اون وقت برای زمان بعد غلط شده. مثال معروفی که خودشون زدند و ما هم گفتیم، قانونی که میگه نسبت حجم گاز ح حجم گاز با فشاری که برش وارد میشه نسبت معکوس داره. بعد معلوم شده که همه گازها در همه شرایط اینطور نیستن. فشار وقتی به نهایت شدت رسید در بعضی از گازها تبدیل به مایع میشن، دیگه از حجمشون کاسته نمیشه. این تجربه‌ای که رنه فرانسوی انجام داد، قانون قبلی را کامل کرد. معناش اینه که اون قانون به اون صورت کلی که گفته میشد همیشه همه جا هر گازی حجمش نسبت معکوس با فشار وارد بر اون داره، این از اول صحیح نبوده. نه اینکه تا زمان رنه اون قانون صحیح بود حالا باطل شد. به صورت کلی از اول صحیح نبوده، منتها ما نمیدونستیم، بشر هنوز درک نکرده بود. پس معناش این نیست که قانون برای یک مدتی یک دورانی از تاریخ صحیح است بعد خطا میشه. اونیش که صحیح بود اون روز حالاش هم صحیحه، اونیش که باطل شده امروز از اول هم باطل بوده. این راجع به قضایای علوم. و اما قضایای متافیزیکی و ریاضی، اونها چون در گرو تجربه نیست، فرمول های ریاضی از راه تجربه اثبات نمیشه. روابطی است که بین اعداد یا بین مقادیر هندسی عقل درک میکنه. چون اثبات این قضایا از راه تجربه نیست، این است که کلیتش برای همیشه ثابته، هیچ تغییری هم نمیکنه. از دو تا چهار تا که یک فرمول ریاضی ساده هست همه میفهمند بگیرید، تا مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین فرمول‌های فرض فرمایید حساب انتگرال یا حساب‌های دیگری که ما بلد نیستیم. به هر حال این معادلات یا این حساب‌ها یا نسبت‌هایی که بین اعداد وجود داره و همینطور در هندسه، در مثلثات، روابط سینوس و کوسینوس، تانجانت و کوتانجانت، این روابط یه چیزهایی نیست که از راه تجربه ثابت بشه. اینها برای همیشه، هر وقت بشر علم پیدا کنه، علم پیدا میکنه که همیشه چنین بوده، همیشه هم چنان خواهد بود. زوایای مثلث همیشه مساوی با دو قائم 180 درجه بوده، همیشه هم چنان خواهد بود. حالا اون مسئله فضای اقلیدسی که عرض کنم روش حساب شده که 180 درجه هست و حالا میگن که فضا منحنی هست، اون مسئله دیگری است. مثلثی که زوایاش مساوی با دو قائم هست، مثلث فرضی ذهنی است، ممکنه اصلا در عالم خارج هیچ وقت مثلث تحقق پیدا نکنه. شکل مثلث که در ذهن ما تصور میکنیم ما، که با سه خط مستقیم به هم مربوط میشه، این همیشه مساوی با دو قائمه هست. حالا مثلثی در خارج باشه اونطور که اقلیدس میگو، یا نباشه چنین مثلثی اونطور که در هندسه امروز گفته میشه که فضا منحنی است و بنابراین مثلث حقیقی وجود نداره، این تأثیری در این قضیه هندسی نداره. چون یه قضیه ای ذهنی و روابطی است بین نسبت‌های عرض کنم ذهنی. مسائل متافیزیکی هم همینطوره. قانون علت و معلول قانونی نیست که از راه تجربه به دست اومده باشه. محال بودن تناقض مطلبی نیست که از راه تجربه به دست آمده باشه، بلکه هر تجربه ای محتاج به این قانون تناقض و محتاج به اصل علیته. از این جهت این قوانین هیچ وقت تغییری نمی کنن. قانون علیت همیشه محفوظ بوده و همیشه هم محفوظ خواهد بود. و اونچه بعضی خیال می کنن که در بعضی از پدیده‌ها قانون علیت وجود نداره یا ضرورت علیت دترمینیسم وجود نداره، اینا مال اشتباهاتی است که خیال میکنند قانون علیت باید با تجربه اثبات بشه و هر جا تجربه نتوانست اثبات کنه مشکوکه. اینا از خلطهایی است که متد علمی با متد فلسفی کردند و این نتایج غلط رو گرفتند، وگرنه قانون علیت هیچ وقت تغییر نکرده و نخواهد کرد. به هر حال ما سه نوع شناخت داریم. اگر ما در قضایای علوم میبینیم که در اثر تجارب بعدی قیدی برای قانون پیدا میشه، استثنایی براش کشف میشه، این معناش این نیست که هر علمی، هر شناختی در حال تکامل است. اولا این ربطی به قضایای شخصیه نداره و ربطی به قضایای متافیزیکی و ریاضی نداره، اونها هیچ تکاملی ندارن. ثانیاً در همین جا هم که تکامل هست، این تکامل شناخت نیست. اونی که درست بوده از اول درست بوده، اونیش هم که خطا بوده از اول خطا بوده، منتها ما نمیدونستیم. تکامل خود قانون یک مطلب است، تکامل انسان به واسطه این که جهلش برطرف میشه این مطلب دیگری است. این از اشتباهاتی که پیدا میشه. آدم وقتی یه چیزی را نمیدونه نقصی داره، وقتی علم پیدا میکنه خودش کاملتر میشه. اما این معناش نیست که قانون کامل شده. اونی را که من خیال میکردم قانون کامله، قانون کامل نبوده. حالا میفهمم که قانون کامل چیه، اگر تازه تجربه کامل باشه. این معناش این است که نقصی از من برطرف شده، نه اینکه علم خود ماهیت قضیه تکامل پیدا کرده. اون قضیه بود از اول با اون شکل کلی، دروغ، کلیت نداشت. منتها من نمیدونستم، خیال میکردم کلیت. پس علم تکامل پیدا نکرده. علاوه بر این که به فرض این که این را اسمش بگذاریم تکامل، این تکامل در اثر تناقضات داخلی نیست. این قانون که به وسیله رنه کشف شد و تکمیل شد، این تناقضات داخلی خود فکر این را کامل نکرد، تجربه خارجی این را کامل کرد. و این هیچ ربطی به دیالکتیک نداره. حرکت دیالکتیکی اون است که در اثر تناقضات درونی خود شی کامل بشه، اونطور که اونا میگن. قانونی که در ذهن دانشمندان بودن، این تو این قانون جنگ وجود نداشت. رنه اومد یک تجربه ای کرد در بعضی از گازها، دید اینجوری قانون صدق نمی کنه. تجربه خارجی بود که این قانون را کامل کرد، نه تضاد داخلی خود قانون. این راجع به دلیل اول. دلیل دیگری آوردن برای این که حرکت دیالکتیکی در فکر و اندیشه هم وجود داره به این صورت که فکر صورتی است، نمایشی است از واقعیت خارجی. ما با فکر واقعیت را درک می‌کنیم. یک عکسی است، یک صورتی است که در ذهن ما وجود داره و کشف می‌کنه از واقعیت خارجی. این یک مقدمه. مقدمه دوم این دلیل این است که ما طبق مطلبی که در طبیعت اثبات کردیم که بر سراسر طبیعت قانون حرکت دیالکتیکی حکم فرماست، فهمیدیم که هر واقعیت خارجی در حال تغییر و تکامله. خب حالا واقعیت‌های خارجی که در حال تکامل هستن، کی فکر میتونه اونها را نشون بده؟ اون وقتی که فکر هم به تبع اونها تغییر و تکامل پیدا کنه. مقدمه اول این بود که فکر نمایشیست از خارج. مقدمه دوم این است که خارج در حال تحول و تکامل است، نتیجه گرفته میشه. فکر صحیح آن است که در حال تحول و تکامل باشه. بنابراین فکری که از یک مرحله تاریخی یک پدیده حکایت میکرده، برای همیشه نمیتونه نمایشگر اون واقعیت باشه، چون واقعیت تغییر کرده. دلیل در آقایون انشاءالله روشن شد. جواب این اشکال، اگر کسی ادعا کنه که ما هر وقت یک صورت ادراکی از یکی از مراحل یک پدیده پیدا کردیم، برای همیشه و بر تمام ادوار و دورانهای اون پدیده این فکر صادق خواهد بود، اگه یک کسی هم چرفی بزنه این اشکال اونا بهش وارد. مثلا اگر یک کسی درختی را اون وقتی که یک نهال کوچکیست ببینه که این نهال فرض کنید یک متر قدش هست و یک سانتی متر هم مثلا قطرشه، بگه من این درخت گردو را شناختم، درخت گردو یک نهالی است که یک متر بلندیش هست و یک سانتی متر هم قطرشه. وقتی این درخت گردو 8 متر هم بلندیش میشه، 5 متر هم قطرش بشه، باز خیال کنه که همون صورتی که اون وقت داشته که یک نهال یک متری با قطر یک سانتی متر بوده، همون صورت کافیه. اگه یک کسی همچه حرفی را بزنه، حقا اشکال اونا بهش وارده و باید گفت که این فکر جامعی دیده. اما هیچ عاقلی سراغ دارید که چنین حرفی بزنه؟ بگه من که در بچگی درخت گردو را دیدم تو باغچمون که یک متر قدش بود، این تا هر وقتی باشه همین خواهد بود، هیچ تغییری نمی‌کنه. وقتی نوزاد یک روزه را دیدم که فرض فرمایید 3 کیلو وزنش بود، تا یک قهرمانی میشه که 90 کیلو هم وزنش میشه، میگم نه خیر، همون 3 کیلو وزنش، چون من 40 سال پیشتر که وزن کردم دیدم 3 کیلو است، حالا هم حتما 3 کیلو. میگن از مولانا نصرالدین پرسیدن چند سالته، گفت 40 سالمه. 40 سال بعدش پرسیدن چند سالته، گفت 40 سالمه. گفتن تو 40 سال پیشتر میگفتی 40 سالمه، گفت حرف مرد یکی. حالا اگر مولانا نصرالدینی پیدا بشه یه همچه حرفی بزنه که ما هر صورت ادراکی از هر موجودی داشته باشیم، برای همیشه این صورت حاکی خواهد بود و کافی خواهد بود، این اشکال آقایون وارده بشه. ولی ما هیچ عاقلی نمیشناسیم که چنین حرفی بزنه. حرف سر این است که وقتی ما یک ادراکی از یک موجودی پیدا کردیم، نسبت به همون موجود و در همون شرایط برای همیشه این حکم ثابت است یا نه. یعنی اگر علم پیدا کردیم که درخت گردو از دانه گردو پیدا میشه، دانه گردو میشکفه سبز میشه، میشه درخت گردو. هیچ درخت گردویی بدون نهال یا بدون هسته، بدون دانه گردو پیدا نمیشه. این یک علم. آیا برای همیشه این ثابته یا نه؟ یه وقتی یه درخت گردویی پیدا میشه که اول 8 متر قطر مثلا بلندیش هست، کم کم لاغر میشه، لاغر میشه، بعد میشه یک نهال یک متری. این قانون که همیشه درخت گردو از دانه گردو به وجود میاد، این کلیت داره، نه اینکه همیشه به صورت دانه گردو میمونه یا همیشه به صورت یک نهال یک متری میمونه. کی گفته همچی چیزی؟ این کشف جدیدی است که نابغه های مارکسیست برای بشریت ارمغان آوردن که واقعیات خارجی تغییر میکنه، پس ادراکات ما هم باید تغییر بکنه. کدوم ادراک نسبت به کدوم مرحله؟ اگر کسی گفت در علم گیاه شناسی درخت گردو از هسته به وجود میاد، این حتما باید تغییر کنه. یه روزی باید بشه که نخیر، درخت گردو بی هسته به وجود بیاد یا بدون نهال به وجود بیاد. چون واقعیات خارجی تغییر میکنه، این قانون در گیاه شناسی باید تغییر کنه. این مسئله حال برای همیشه این شکل باید ثابت باشه، و الا ما فکر متافیزیکی داریم. این فکر متافیزیکی است. هیچ بچه‌ای هم همچین فکری نداره، چه رسه به یک دانشمند و فیلسوف. شما میگید هر فکری، هر قانون علمی باید در طول زمان تغییر کند. این یه قانون علمی که مرغ باید از تخم مرغ به وجود بیاد، باید تغییر کنه. یا گیاه ها باید از تخم به وجود بیان، این باید تغییر کنه، چون واقعیت خارجی در حال تغییر است. چون درخت گردو رشد می کند، پس این قانون هم باید تغییر کنه. بس در اینجاست. صرف این که یک صورتی را من از یک شیئی در یک حالی می بینم و در حال دیگر اون صورت برش منطبق نمیشه، این دلیل این است که هر علمی، هر معرفتی باید تغییر کنه. اگه اینجور هست، پس اصول دیالکتیک هم باید تغییر کنه. اصول دیالکتیک زمان مارکس صحیح بود، زمان هگل صحیح بود، حالا دیگه تغییر کرده، واقعیات عالم تغییر کرده، پس این قانون باطل. ملتزم میشم که یه روز قوانین دیالکتیکی باطل بشه، یا این قوانین ها ثابت و لایتغیر میدونن؟ مگر این فکری نیست از واقعیت خارج؟ مگر واقعیت خارج در حال تغییر نیست؟ پس این فکرم باید تغییر کنه. اشکال دیگری که بر این مطلب وارده، آیا بله علم را میگیم؟ عرض میکنم معرفت به دیالکتیک این یک صورت ذهنی است در ذهن آقای مارکس، این یک معرفتی است. اگر بنا شد هر معرفتی باید تغییر کند، پس این معرفت هم باید تغییر کند. اشکال دیگه این که حالا به فرض این که این تغییر کنه، چون واقعیت خارجی در حال تکامل هست، معرفت ما هم باید تغییر کنه. حالا این معرفت در اثر تناقضات داخلی خودش تغییر میکنه، یا چون واقعیت خارجی تغییر میکنه این هم تغییر میکنه؟ تابع تغییرات خارج است، یا اگه تغییر درش پیدا بشه در اثر تناقضات درونی خودشه؟ چه تناقضی درش هست؟ شما دلیلتون این است که چون این ادراک نمایشگر خارج است که خارج در حال تغییر است، پس اینم باید تغییر کنه، یعنی به تبع خارج باید تغییر کنه، نه در اثر تناقضات داخلی خودش. پس حرکت دیالکتیکی نشد. و بالاخره دلیل سومی که آوردند برای اینکه فکر باید تغییر کنه و هیچ فکر مطلقی نداریم، هیچ قانونی مطلق نیست، دلیل سومشون این است که ما طبق اصل اولی که فلسفه مارکسیست برش مبتنی است گفتیم که در عالم غیر از ماده چیزی وجود نداره. پس هرچرا ما نسبت وجود بهش بدیم، یا ماده هست یا یک خاصیتی است از ماده. بنابراین فکر هم یک خاصیت مادی است، خاصیتی است مال مغز انسان. و طبق اصل دوم که گفتیم هر ماده‌ای در حال حرکت است، پس این پدیده مادی هم باید در حال تغییر باشی. فکر پدیده ایست مادی، هر پدیده مادی محکوم به حرکت دیالکتیکی است، پس فکر هم محکوم به حرکت دیالکتیکی است. صغرا و کبرای منطق ارسطو است، البته آقای منطق ارسطو را قبول ندارن. این استدلال که چون فکر پدیده ایست مادی و هر پدیده مادی محکوم به تغییر است، پس فکر هم باید تغییر کنه، نتیجه این که قوانین علمی هم چون از مقوله فکر هستن، اینا هم باید تغییر کنن. جواب: یک اشکال کلی که بر اون دوتا وارد بود بر اینجا هم وارده، که حالا این چون در اون جهاز کرده بودیم که این حرکت آیا درونی هست یا در اثر عوامل بیرونی، در قانون دیالکتیک را جلوتر ما گفتیم که همه جا حرکت های دیالکتیکی معلول عوامل خارجی است، بلااقل کلیت نداره، یعنی یک قانونی داشته باشیم که هر حرکتی و هر تکاملی صرفاً در اثر عوامل درونی هست، دروغه. بنابراین در اینجا هم به فرض این که فکر پدیده ای مادی باشد و محکوم تغییر، تازه تغییرش دیالکتیکی نیست، در اثر تناقضات داخلیش نیست. از این اشکال صرف نظر میکنیم. اگر یک پدیده مادی رشد بکنه، مثلا درختی که رشد میکنه، این میشه گفت که در یک مرحله ای صحیح هست، در یک مرحله ای خطاست. یک پدیده مادی است، درخت گردو یک وقت یک متر وزن طولشه، یه وقت میشه یک متر و نیم، یه وقت میشه دو متر و همینطور. این معنا داره که بگیم اون وقتی که یک متر است غلطه، وقتی یک متر و نیم میشود میشه حقیقت، یا وقتی هشت متر میشود میشود حقیقت، یا مرتبه حقیقتش ضعیفه، اون وقت که یک متر هست یک حقیقت ضعیفی است. یک پدیده مادی که دیگه حقیقت، فکر بچه چون مغزش کوچیک هست، چون شرایط رشدش کم هست، فکرش ضعیفه، یک پدیده ضعیفی است. وقتی جوان میشه فکرش کاملتر میشه، وقتی پیر میشه مثلا دیگه خیلی کاملتر میشه فکرش. خب حالا این فکر بچه میشه گفت در زمانی که بچه بود صحیح بود، وقتی جوان شد غلط شد، یا بالعکس. یه پدیده ایست رشد کردی، خطا و ثواب نداره. اون وقتی بچه بود اینجوری میفهمید، وقتی جوان شد یه جوری دیگه میفهمید، وقتی بزرگتر شد یه جوری دیگه میفهمید. مثل درخت وقتی کوچیک بود یه حکمی داشت، وقتی بزرگتر میشه یه حکم دیگری داره، وقتی پیر میشه یه حکم دیگری. این معنای حقیقت و سوا و خطا در فکر دیگه معنا پیدا نمی کنه. اشکال دیگه، تغییر فکر در اثر عوامل زایندش خواهد بود. یعنی فکر وقتی یک اثری است از مغز، تغییرات مغز و شرایط درونی و بیرونی مغز است که آثارش را تغییر میده. همونطور که وقتی درخت میوه نداره، تا یک تغییراتی در درخت پیدا نشه میوه پیدا نمیکنه، باید بهش کود داد، نور بود، حرارت بود تا درخت میوه بده. مثلا میوه دادن این درخت در اثر وجود این عوامل است. اگر بود میوه میده، اگر نبود میوه نمیده. مغز انسان هم اگر یک شرایط خاصی پیدا کنه یه جوری فکر میکنه، اگر اون شرایط رو پیدا نکنه اون جور فکر نمیکنه. پس رشد فکر که تابع رشد مغز هست، در اثر شرایط خاص مادی است. اگر بخواهیم فکر تغییر کند باید شرایط مغز و شرایط ادراک را درش تغییر بدیم. دیگه معنا نداره برای یک کسی که هنوز فکرش روش نکرده شما استدلال کنید. استدلال که به مغز او غذا نمیرسونه. شما یک مفهومی تو ذهنتون دارید، بحث میکنید با طرف، میگید نه خیر حرف تو غلطه به این دلیل. وقتی او فکرش تغییر میکنه با دلیلی که شما براش میارید، این معناش این است که یک پدیده مادی رشد مادی پیدا کرده یا اگر بخواهید فکر یک کسی عوض بشه باید منتظر بشید تا مغزش رشد کنه. هر وقت مغزش رشد کرد این درخت به حد رشد رسید خودش میوه میده. درخت هلو یک ساله میوه نمیده، اگه میخواد میوه بده باید صبر کنید. نه اینکه برید باش بحث کنید آقای درخت هلو چرا میوه نمیدی. فکر پدیده ایست مادی طبق نظر شما، تابع شرایط رشد مغزه. باید صبر کنید تا فکر مغز طرف روش کنه و فکرش عوض بشه. پس چرا باش بحث میکنید؟ بحث کردن شما چه تأثیری داره در این که فکر او روش کند به عنوان یک پدیده مادی که تابع یک درختی است به نام مغز؟ اشکال دیگه این که آخر کود دادن که بحث کردن از اون نظری متوجه شدم چه میفرمایید. بنده که بحث میکنم چه اثر مادی در مغز او میگذارم غیر از صدایی که یک موج صوتی که به پرده گوش او میرسه، پرده گوشش ارتعاش پیدا میکنه و این اثر منتقل میشه به قلاغایون به مغزش. این محتوای این صدا هر چی باشه، تأثیر فیزیکیش که فرق نمی کنه. مفهومی که از این کلام فهمیده میشه اون است که در او اثر میتونه بگذاره، نه به عنوان یک پدیده مادی. این پدیده مادی یک صدایی وارد گوشش میشه، صدا به هر شکلی باشه این اثر داره. اگر این امواج صوتی است که مغز او را روش میده، خب این امواج صوتی به هر شکلی باشه همین کارو میکنه. به زبان انگلیسی شما باید صحبت کنید که او نمیفهمه، مغزش روش میکنه. این را عرض کردم برای این که منتقل نشیم به اشکال دیگه، یعنی مبتنی برای اشکال دیگری نباشه. اونها میگن تغییرات همیشه در اثر تناقضات درونی هست، ما میگیم در اثر عوامل بیرونی هست. چه این بگیم چه او، بالاخره اگر یک پدیده مادی شد و رشد میکنه، میوه‌ش هم به رشد خودش رشد میکنه. حالا رشدش در اثر عوامل بیرونی باشه یا درونی، که دوباره برنگردیم به اون اشکالی که در اثر تناقضات داخلی نیست، بر اثر عوامل بیرونیه. اشکال دیگه این است که وقتی بنا شد فکر یک پدیده مادی باشه و رشد یابنده باشه، آیا این قانون مخصوص به مغز آقای مارکس و لنین هست یا هر مغزی همینطوره؟ اگر یک کسی معاصر آقای لنین یه جوری دیگه فکر میکرد، دیالکتیکی نداشت مغزش؟ فکرش حرکت دیالکتیکی نداشت؟ اگه یک کسی اول نظریه مارکسیست رو پذیرفت، بعد اینو رد کرد، فهمید درش اشتباه است، تناقضات داخلی توشه، هر فکری که تناقضات داخلی داره دیگه. نظریه مارکسیسم هم یک فکریست. آقای ایکس این فکر را پذیرفت، بعد این فکر در مغزش در اثر تناقضات داخلی شروع کرد رشد کردن، بعد فهمید که این باطل بود. خب حالا نباید بگیم این فکر رشد کرده، چون رشد که یک اثر طبیعی است و جبری است. برای هر پدیده‌ای در طبیعت قانون تکامل یک قانون کلی و حاکم است به نظر آقایون. خب فکری که از مارکسیسم منتقل میشه به ضد مارکسیسم، این تکامل پیدا کرده یا نه؟ یک پدیده مادی است دیگه و حتما باید رشد کنه. حرکتی که درش پیدا میشه، تغییری که درش پیدا میشه، این در مسیر تکامله. پس وقتی این فکر منتقل شد به ضد خودش، باید بگیم اینم تکامل پیدا کرده دیگه. چطور همه تکاملان نصیب مکتب مارکسیسم شد؟ هر فکری که منتهی بشود به فکر مارکسیسم، این فکر تکاملی است. اگر از فکر مارکسیسم منتقل بشه به ضد مارکسیسم، میگن این حرکت عقب‌گرده، با اینکه خودشون میگن اصلا در عالم عقبگرد وجود نداره، چرخ زمان به عقب بر نمیگرده. خب کسانی که از مارکسیسم برگشتن، اینا تکامل پیدا کردن یا نکردن؟ فکر چیزی پدیده مادی بوده، تکامل پیدا کرده، پس چرا نمیگید این فکر تکاملی است؟ پس چرا میگی در مکتب دیگری غیر مارکسیسم جامد و متحجر هست؟ نام یک پدیده ای هستن مادی، روش میکنه مغزشون، چطور شده این روش مخصوص شده به مکتب شما؟ چطور میگید فکر ارسطویی ها یا افلاطونی ها یا نمیدونم دیگران فکر متافیزیک این فکر جامده؟ چرا جامد باشه؟ مگه هر پدیده این مادی نباید تکامل پیدا کنه؟ چطور این فکر در طول 2000 سال تکامل پیدا نکرده؟ پدیده مادی است که هر پدیده مادی هم که باید سیر تکاملی داشته باشه. یک کسی از ابتدای عمرش مثلا فلسفه متافیزیک را پذیرفت تا آخر 80 سال دیگه هم همین فلسفه را پذیرفت، به این اصول هم پایبند بود، تکامل کرده یا نکرده؟ اگر نکرده پس هر پدیده محکوم حرکت تکاملی نیست. اگر کرده پس باید بپذیرید که تکاملی غیر از مسیر مارکسیس هم وجود داره. اقلن باید بگید فکر مارکسیس با مکتب‌های دیگه مثل درخت‌های میوه مختلف میمونه. درخت سیب وقتی روش میکنه سیب میده، درخت گلابی وقتی سیب روش میکنه گلابی میده. نمیشه بگن از درخت گلابی هر وقت سیب داد میشه تکامل، یا درخت سیب هر وقت گلابی بده میشه تکامل. این یک پدیده ایست، اونم یک پدیده ایست. این در مسیر خودش پیش میره، اونم در مسیر خودش. چطور میگید همه فکرها وقتی تکامل پیدا میکنه باید مارکسیس را بپذیره؟ این تکاملش به این میشه که اصلا مارکسیس را به کلی نفی کنه. اینم یه پدیده مادی است. روش کرده اون هم فکرش به اینجا میرسه که مارکسیسم نازل ترین مراتب است و فکر او عالی ترین مراتب است. فکرش اینجوری میرسه. اول معتقد بود به اینکه مارکسیسم خیلی عالیه، بعد تدریجا برگشت. برگشت نه، تکامل پیدا کرد. چرا میگیم برگشت؟ اگر یک الهی اول معتقد به خدا بود و بعد برگشت مارکسیسم شد که نمیگن برگشته، میگن تکامل پیدا کرد. خب یک کسی هم مارکسیست بود بعد معتقد شد به وجود خدا، بگید تکامل پیدا کرده؟ چرا میگید حرکت ارتجاعیه؟ اونا میتونن بگن که بله فکر خدا از 2000 سال پیش هم وجود داشته. خب فکر مادی هم از 2000 سال پیش هم وجود داشته، از 3000 سال پیش هم وجود داشته. خودشون میگن تاریس مردی مادی بوده، اونا میگن ما که نبودیم و خبر نداریم. و به فرض این که راست بگن که تالس ملتی مادی بوده، خب پس فکر مادی از کهنه‌ترین فکر هاست. بازگشت به مادیت این ارتجاعه، نه بازگشت از الهیت به مادیت، از مادیت به الهیت. فکر مادیت 2000 سال پیش وجود داشت، تالس مال 600 سال قبل از میلاد. خودش اینا میگن مادی بود. اعتقاد به وجود ماده و اعتقاد به وجود خدا. اگر کسی معتقد بشود به وجود خدا، این قضیه، میگن تکامل پیدا کرده یا نه؟ نمیگن. عکسشو بفرمایید، کسی معتقد شد به وجود خدا علیاذ بالله بعد برگشت مرتد شد، نه اول معتقد نبود بعد معتقد شد، چرا اینا نمیگن تکامل؟ تغییریست دیگه. هر تغییری هم در طبیعت به اعتقاد اونا تکاملیست. تغییر تمثلی و انحطاطی نداریم. البته اینا وقتی گیر میفتن یک چیزایی درست میکنن برای خودشون. اینا میگن که هر چیزی نو پیدا میشه این مترقی و کامل است، بعد یه استثنایی بهش میزنن، میگن ولی مکتب مارکسیسم هر چیز جدیدی را نو نمیداند، اون چیزی را نو میداند که تکاملی باشد. تکاملی چیه؟ اونی که نو باشد. نو چیه؟ اونی که تکاملی باشد. خب از کجا بفهمیم این تکاملی هست یا نه؟ شما ملاک تکامل را نو بودنش قرار دادید. بعد میگن نه ما هر چیزی را نمیگیم نو هست. مثال میزنن خودشون به فکر ناسیونال سوسیالیسم هیتلری. این فکر نویست، قبلا نبوده در آلمان، ولی میگن این فکر مترقیانه نیست، این فکر ارتجاعیه. چرا؟ برای اینکه این موجب تکامل نمیشه. مگه تکامل چی بود؟ این چیزی بود که نو پیدا میشد، خوین هم نو پیدا شد. مکتب هایی بعد از مارکسیسم پیدا شده که قبلا وجود نداشت، خوین ها فکر نوعی هست. اینا بگید تکامل یافته مارکسیسم. پس چطور فقط فکر مارکسیسم باید مطلق باشه؟ هیچ چیز مطلق نیست مگر اون چه ما میگیم، هیچ قانونی مطلق نیست مگر اون قانونی که ما میگیم. اگه اینجوره خب ما ارزی نداریم. اگه دل بخواهی پیچش دست شماست، هر وقت میخواد صفر میکنید، هر وقت میخواد شل میکنید، خب اون دیگه ارزی نداریم. ما چه کنیم؟ پیچ دست ما نیست. اما اگه منطقی هست و حسابی هست، چطور شده مکتبهایی که بعد از مارکسیسم پیدا شده اینا همه مکتبهای بورژوازیه؟ فقط فکر مارکسیسم بود که فکر پرولتاریا بود و فکر مترقی بود، و حالا تازه بورژوازی از کجا این کاملتر نباشه؟ نو است دیگه، هر چیزی نو علامت کامل بودنش. پس این مکتبهای فلسفی که جدیدن پیدا شده اینا باید کاملتر از مکتب مارکسیسم باشه. مثل نئوپوزیتیویسم، مثل فرض بفرمایید مکتب تحلیلی ویتگنشتاین، مکتب زبانی کارناف، مکتبایی که جدیدن پیدا شده یعنی بعد از مارکس، خیلی هاشون در زمان لنین بودن که لنین باشون معارضه میکرد، ولی زمان مارکس هنوز نبودن. مکتب آمپریو کریتیسیسم که خود لنین کتاب نوشته علیهشون، خیلی که مکتب های دیگه نظام تازه پیدا شده. پس اینا باید فکر تکاملی باشه چون نو است دیگه. وقتی یه اشکال رو میکنیم میگن نه، هر جدیدی نمیگیم نو است، اونی که تکاملی باشد. تکاملیش کدومه؟ اونی که نو باشد. دور است و تناقض، از یه طرف دور، از یه طرف تناقض. هم لازمش این است که بگن این نو متکامل است، هم نفی میکنن. و تناقض هم رو که اونا قانون کامل آب میدونن دیگه، اشکال نداره. هم بگن هست هم بگن نیست، تناقض دیگه. تناقض هم که در فکر اشکالی نداره، اصلا اساس دیالکتیک تناقض دیگه. علاوه بر همه اینها، این حرف در صورتی درسته که ما فکر را مادی بدانیم. اما کی گفت فکر مادیه؟ برای این که فکر مادی نیست، دلایل زیادی وجود داره که یکی از اونها را در بحث سابق عرض کرده بودن. برای اثبات این که ما وجود غیر مادی داریم، یکی از دلایلی که آوردیم این بود که ما در ظرف ادراک خودمون دو شیء را با هم می سنجیم. مثلا میگیم این دوتا با هم مشابه هستند یا مشابه نیستند، مغایرت دارند. وقتی ما میخواییم این دوتا رو با هم بسنجیم، باید دوتا در یک قوه مدرک وجود داشته باشه. اونا میگن بله، هر دو در مغز وجود داره. میگیم هر دو در یک نقطه مغز وجود داره یا در دو نقطه؟ اگر در یک نقطه مغز وجود داشته باشه که دوتا فکر رو هم میفته، میشه یه چیز. جدا جدا نمیتونه درک بکنه، دوتاشو با هم درک میکنه، مقایسه نمیشه. میخوام دوتا رو بذارم پهلو هم، بگم این درخت با این درخت مشابه هم هستن، یا بگم این درخت از این درخت کوچکتره. اگه دوتا عکسای درخت رو هم افتاده باشه تو مغز من، که دیگه این دوتا رو جدا جدا نمیتونم ببینم و با هم مقایسه کنم. دوتا صورت ادراکی رو میخوام با هم مقایسه کنم، ناچار باید بگم در دو نقطه از مغز افتاده. خب هر نقطه ای از این مغز همون صورتی که روی خودش افتاده درک میکنه. این نقطهش این صورت رو درک میکنه، این نقطهش همون صورت رو. پس کدوم قوه هست که هر دو رو با هم درک میکنه و مقایسه میکنه؟ این نقطه فقط از صورت خودش خبر داره، اون یکی هم از صورت خودش. پس منی که درک میکنم میگم این دوتا، یکی کوچکتر یکی بزرگتر، من کدومم؟
اگر من همون مغزم باید دو تا ادراک داشته باشم که این ادراکم از اون ادراک هیچ خبر نداشته باشه. همونطور که عرض کردم که اگر دو تا دستمون رو بذاریم توی یک تو آب سرد یک تو آب گرم، این دست من فقط سردی رو درک میکنه، از گرمی اون دست خبر نداره. این دستم گرمی رو درک میکنه، از سردی این دست خبر نداره. دو نقطه مغزم اینا هم اینجوره، این صورت خودش رو درک میکنه، اونم صورت خودش رو. پس اونی که هر دو را درک میکنه و میگه این کوچکتر است از اون، اون کدومه؟ اگه چیز مادی باشه باز اینا هم یافتارش میاد. پس نفس من که مدرک است و ادراکش مادی نیست. این یک دلیل بود که قبلا گفتیم، یک دلیل هم امروز اضافه میکنیم. دلیل معروفی است که حتی صورت‌های حسی که ما درک میکنیم اینا مادی نیستند. شما جلوی کوه دماوند را میستید، این کوه را تماشا میکنید. حالا اهم از این که همه شو یک جا بتونید دقیقا بفهمید چقدر بلندیش هست یا نه، میبینید یک کوه خیلی عظیم است. جلوی دریا ما میسید، یک دریای وسیعی را میبینید که تا چشم کار میکنه آبه. حالا خواه بتونید دقیقا بگید وسعت این دریا تا اندازه ای که من میبینم چند متر مربع است یا نه، اما خیلی بزرگید. این صورت ادراکی در کجاست؟ این دریای با این وسعت در کجا وجود داره؟ یعنی در کجا میبینم؟ البته دریا در خارج وجود داره. خود این آقایون تصریح دارند به این که صورت ادراکی نه در خارج است و نه در چشم. میگن ما شیء خارجی را در خارج نمیبینیم. صورتی هم که به وسیله عدسی در شبکیه منعکس میشه اون هم ادراک نیست. ادراک چیز دیگریست، شیء ثالثیست. تو کتاب ماتریالیسم دیالکتیکی که 11 نفر از پروفسورهای شوروی به همکاری هم اینا نوشتن، در اونجا تصریح کردن که ما سه چیز داریم: یک شیء خارجی، یک صورتی که در چشم منعکس میشه و یک صورت ادراکی. اونی که درک میکنیم اون صورت ادراکی است، غیر از شیء خارجی. حالا سوال ما اینه، منی که کوه دماوند را با اون ارتفاع و عظمت میبینم، این صورت بیناییش در کجاست؟ میگن در مغزه. مغز من به اندازه یه دونه گردوست، چطور صورت کوه دماوند توش منعکس میشه؟ میگن نه، این صورت ها در مغز ما کوچیک میبینیم. بعد با مقایساتی که انجام میدیم و اینا، ذهن مهارت پیدا میکنه میفهمه که در خارج باید چقدر باشه. و الا من صورت کوه دماوند را در مغز خودم به اندازه فرض فرما یه بند انگوش میبینم. هیچ وقت من کوه دماوند را به اون عظمت نمیتونم درک کنم، به اندازه یه بند انگوش حد اکثر فرض کنید. بعد مقایساتی که تو ذهن خودم انجام میدم میفهمم که در خارج باید چقدر باشه. حالا صرف نظر از اشکالاتی که در این مقایسه و اینها هست، حرف ما اینه که بعد از این که مقایسه کردیم، اون وقت یه چیز صورت بزرگ را یه جایی درک میکنم یا نمیکنم؟ مقایسه میکنم میفهمم که چی؟ که این کوه این اندازه است، فرض کنید چند کیلومتر طولشه. خب این در کجاست؟ بعد از مقایسه. میگن ما خیال میکنیم اینجوری، اونی را که درک میکنیم همون صورت کوچولوسیه بند انگشت. باز عرض ما در اینه که همین که میگه خیال میکنم، این خیال یه جور ادراکیست. این صورت خیالی کجاست؟ صورت خیالی نمیشه روی یه بند انگشت باشه، یه جایی هست این صورت خیالی که من دارم درک میکنم. الان همه شما این محوطه مهدیه رو دارید میبینید، این صورت به این بزرگی که دارید میبینید، این صورت ادراکی کجای مغز شماست؟ به این بزرگی کجا گنجانیده شده؟ میگن جایی گنجانیده نشده، خیلی کوچولوست در مغز ما به اندازه فرض فرمایید یه دونه عدس. یعنی همین که میگیم کوچیکه، یعنی به اندازه دوربین کوچولو است. دوربین بزرگ میکنه، عرض ما اون وقت تازه میاد سر همین که وقتی ذره بین دوربین بزرگ کرد، اون صورت بزرگ رو شما کجا میبینید؟ این تازه اشکال ماست. یعنی همون صورت بزرگ که به وسیله دوربین بزرگ شده باید در چشم شما یه جایی بیفته درکش کنید. دقت بفرمایید، من اگر بدون دوربین به کوه دماوند نگاه کنم، این کوه را فرض کنید که به اندازه 1 کیلومتر ارتفاع میبینم. اگر با دوربین ببینم به اندازه 10 کیلومتر میبینم. درسته؟ عرض ما اینه که اون 1 کیلومترشو که بدون دوربین میبینید اولا کجا میبینید؟ شما میگید چطور دوربین 1 کیلومتری را میکنه 10 کیلومتر؟ این معنای این که 1 کیلومتر ارتفاع را میکنه 10 کیلومتر ارتفاع یعنی چی؟ یعنی انعکاس صورت را بزرگتر میکنه در چشم شما. یعنی چون عدسی دوربین میفته روی عدسی چشم شما، اون نوری که به وسیله اون عدسی میفته روی این، نتیجهش میشه که صورتی که در شبکی میفته بزرگتره. اگه اول به اندازه یه دونه عدس بود، حالا به اندازه یه دونه نخود میندازه، کاری دیگه که نمی کنه دوربین. اون صورتی که باید با یک حجم سطح کمتری در شبکه منعکس بشه، یه خود سطحش بزرگتر میکنه. اما بالاخره هرچی بزرگتر بشه، اون صورتی که شما میبینید تو خود شماست. یا این صورتی است که به وسیله اون دوربین، با تلسکوپ گالیله بگید، با تلسکوپ های الکترونیک امروز بگید، بالاخره اون صورتی که به وسیله اون تلسکوپ میفته تو چشم شما، یه عکسی را بیش از اندازه شبکه شما که نمیتونه منعکس کنه. چطور شما اینو به بزرگ میبینید؟ پس این صورتی بزرگی که من میبینم نمیشه شیء مادی باشه. این یک صورتی است مجرد، مال روح است. روح است که مقید به ماده نیست و چنین خاصیتی را داره که میتونه چیز بزرگتر را در خودش به وجود بیاره. یعنی بزرگتر از چشم و بدن را، نه بزرگتر از خود روح را. خود روح بزرگی جسمانی نداره. این خاصیت ماده نیست که عکس بزرگ بیفته روی یک سطح کوچک. بله میشه اون عکسش کوچک بشه تا بشه به اندازه یک عکس کوچولو، مثل اینکه به اندازه یک شخص بزرگ یک عکس فرض کنید 2 در 1 سانتی متر میگیرید شما، اما اونی که شما میبینید 2 سانتی متر در 1 سانتی متره. شما چون اونا قبلا در 2 متر دیدید، میفهمید که این 2 سانتی متر حکایت میکنه از 2 متر. اگه اونا ندیده بودید هیچ وقت نمیفهمیدید که این شیء که اینجا 2 سانتی متره در خارج چقدره. نتیجه این که چون ما قدرت داریم صورتی را درک کنیم که بزرگتر از همه حجم بدن ماست، چه برسه به حجم مغز یا برسه به اندازه فرض کنید سطح شبکیه، این صورتی که درک میکنیم ولی اون صورت خیالی باشه، ولی اسمش بگذارید ما خیال میکنیم، اما خیال میکنیم هم بالاخره یه جور درکیست، این تخیل هم یه جور ادراکیست. من اینا الان این صورت رو دارم با این بزرگی درک میکنم ولی خیالی باشه. این کار یک عضو کوچولوی مادی نیست. اینم دلیل دیگریست برای اینکه ادراک مادی نیست، بنابراین محکوم به قانون حرکت واقع نمیشه. ما میخوام معتقدشون بکنیم، بله میخوام حالیشون کنیم که اشتباه میکنه. بله اشکال مبنایی سبب.